بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 333 مورخ 4/2/92.
نه در بحث دینم دیگه قبول دارن. آخر عبارتشونه ببینید. بله آخر عبارتشونه. بله بله لا لعله بله. از کجا شما این نتیجه رو گرفتید؟
عبی عبدالله که ایشون میگه روی احمد ابن محمد ابن سیار احمد ابن محمد ابن سیار رو احمد ابن محمد ابن یحیا به واسطه پدرش ازش نقل میکنه. ایشون احتمالا این شخص رو با محمد ابن احمد ابن یحیا
اشتباه
گرفته.
بله جدا یعنی برای راویه و مزید همکاشون
که
هستن. بله خیلی خوب سیار استفاده کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بله این رو اول میگن ایشون آخر کجا؟ همین فقه الحج. و علی هذا کله یخرج الحکم بذلک من الاستبعاد و کونه علی خلاف القاعده. آخر آخر این مسئله رو ببینید. لما ذکرنا و لروایت ابی البختری التي اعتمد علیها الاصحاب. آخرین بحث این مسئله تو فقه الحج. بعد اونو یه بار دیگه نگاه بکنید. کلام در این بود که فرع اول نتیجه این شد که اقرار مقر به دین یا حج بر عهده میت چون حق و ملک میت کلی فی المعین است لذا تمام حصه مقر به مقدار دین یا حج محسوب میشه و توزیع به نسبت نیست. موثقه اسحاق ابن عمار هم همین معنا رو میگوید روایت وهب ابن وهب هم سندن ضعیف و قابل اعتماد نیست تا طبق او فتوا داده بشه یا قرینه بر تصرف در موثقه اسحاق ابن عمار باشه. این نتیجه‌ای که دیروز گرفت. عرض شد دو نکته از کلام بعض الاعلام حفظه الله در کتاب فقه الحجشون جزء اول صفحه 375 بیان میکنه. قبل از این دو نکته، این شب یکی از دوستان سوال کردن که این که شما گفتید بعضی از محققین گفتن مشهور طبق روایت ابوالبختری فتوا دادن، عمل مشهور موجب وثوق به صدور میشه، پس به روایت ابوالبختری اعتماد میشود، کان فکر کرده بودن این مطلب رو از صاحب کتاب فقه الحج نقل کردیم. گفتن صاحب کتابم چه مطلبی نداره، ایشون اعتماد به روایت رو به خاطر نقل اعلام ثلاثه میدانه. صاحب کتاب فقه الحج حفظه الله میگن به روایت وهب ابن وهب اعتماد میکنیم چون که مثلا کلینی و حمیری و اینا نقل کردن روایت رو. ای که شهرت فتواییه طبق روایت هست در کلام ایشون نیست. بعض المحققین که شهرت فتواییه رو میگن صاحب تفصیل و شریعه هستن، قدس الله روحه، در جزء اول کتاب الحج صفحه 373 مراجعه کنید. عبارتشون من یادداشت کردم: الا ان یقال ادعاء صاحب الجواهر نفی الخلافه و ان لم یکن معتبرا من جهت الاجماع. فرمان صاحب جواهر که ادعا کرده لا خلاف در این که اینجا توزیع به نسبت است، از جهت اجماع معتبر نیست، الا ان دلالته على ثبوت شهرت المحققه لا ينبغي الارتياب فيها و حيث ان الشهرت موافقه للروايه ابو البختري فتسير جابره لضعفها و مع ذلك تصلح للقرينيه للموثقه و حملها على خلاف ظاهرها فتكون النتيجه التوزيع الذي هو مورد الفتوى. این عبارت رو بعدن باز مراجعه بکنید، دیگه با کمال صراحت روشنه ایشون با اینکه کلیه فی المعین رو قبول دارن، با اینکه همه اون مطالب رو قبول دارن، با اینکه قبول دارن موثقه ظاهرش این است که کل حصه بابت دین برداشته میشه، میفرمادن تنها نکته ای که هست شهرت بر طبق روایت ابوالبختری است، شهرت جابر ضعف سند روایت است، قرینه میشه موثقه هم حمل بر خلاف ظاهر میکنیم، نتیجه فتوا میدیم توزیع به نسبت همون چه حضرت امام فرمودند و جمعی از آیان فرمودند. اون بعض المحققین گفتیم مخصوص صاحب تفسیر الشریعه بود. دیروز هم جواب را عرض کردیم که نسبت به اقرار به نسب شهرت محقق است، ربطی به روایت وهب ابن وهب نداره، طبق قاعده است. نسبت به دین و حج کجا شهرت محقق است که جابر روایت ابوالبختری باشه؟ همچی شهرتی نداریم. کلمات فقها رو نگاه کنید. بنابراین مبنای این نظریه توزیع در فتوای ایشون که این نکته خواهد بود شهرت جابر ضعف سند روایت ابوالبختری است، همچی شهرتی وجود نداره. خب این نکته از دیروزون زحمت کشیده بودند و تلفن زدن که این بحث رو از کجا عبارتیشون استفاده نمیشه، از کردیم که حالا دقت داشته باشه. خب نکته اول از این دو نکته که برای کارورزی جالبه، این محقق حفظه الله در فقه الحجشون میفرماین روایت وهب ابن وهب دو وجه ضعف داره از نظر سند. یکی وهب ابن وهب است، ابو البختری اکذب البریه، ضعف دیگر این که در سند این روایت ابو عبدالله آمده است و ابو عبدالله مشترک است بین ابو عبدالله رازی جامورانی و ابی عبدالله سیاری و هر دو ضعیفن، لذا روایت وهب ابن وهب از جهت ابو عبدالله هم مورد مناقشه و ضعف است. این کلام این محقق. حالا آقای رضوی توضیح دادن، دیگه توضیح دیگری نیست. خب اینجا دقت کنید، دو نکته رو بهش توجه کنید. نکته اول، ممکنه ادعا بشود این ابو عبدالله در این سند نه ابو عبدالله رازی جامورانی است و نمیتونه ابی عبدالله سیاری باشه، لذا این ابی عبدالله شخص آخر است و ممکنه بگیم او ثقه است. خبیره هنوز دوستان تحقیق کنن، آقای رضوی به یه نتیجه رسیده بودن گفتن، دوستان دیگه هم که خب اهل تحقیقن کار کنن روش، ببینیم به چه نتیجه میرسن. این کاریست که از شما ساخته است، ما به نتیجه رسیدیم، کار کنیم ببینیم بعد چه استفاده کنیم. نکته دیگر این که صاحب وسائل همین روایت رو از طریق شیخ صدوق به وهب ابن وهبم نقل کرده است. خود این محققم به این نکته توجه دارد، میفرماید روایت وهب ابن وهب که شیخ صدوق و شیخ کلینی و حمیری نقل کرده، روایت شیخ صدوق در من لا یحضر به سند خودش به وهب ابن وهب آورده است، اسناد شیخ صدوق به وهب ابن وهب صحیح و بدون مشکل است، لذا افروز در سند کلینی مثلا ابو عبدالله آمده، او هم مجهول است، سلم نایی رو قبول کردی، خب چرا به سند صدوق نگاه نکردی؟ سند صدوق به وهب ابن وهب مشکلی نداره. پس بنابراین نکته اول این محقق که فرمودن روایت از جهت دیگه هم مشکل سندی داره، علی الظاهر مورد قبول نیست، از این جهت روایت مشکل نداره. این یک نکته. نکته دوم در بحث دلالی و افتاء این محقق است. خوب دقت کنید، این محقق قبول دارند که ملک میت بر دین کلیه فی المعین است. قبول دارند که موثقه اسحاق ابن عمار هم مفادش همین است، کل دین رو باید از سهم مقر بردارن. قبول دارند روایت وهب ابن وهب از دو جهت مشکل سندی داره، لکن مع ذلک بالاخره فتواشون این است که توزیع به نسبت میشه و همه دین از مال مقر برداشته نمیشه. منشأ این نظریشون دو نکته است. یک نکته مهم تمسک به قاعده عدل و انصاف می باشد. ایشون می فرمایند اگر ما مقر رو مجبور کنیم همه دین رو از حصه خودش پرداخت کنه، با این که نصف ترکه در دست اوست مثلا، این با قاعده عدل و انصاف مناسب نیست، مخالف است. قاعده عدل و انصاف اقتضا می کند که بگوییم توزیع به نسبت. این قاعده رو بیان می کنند، بعد می فرمایند روایت ابوالبختری رو هم اصحاب به او اعتماد کردن. از کجا؟ از اینجا که شیخ صدوق و شیخ طوسی و حمیری روایت رو نقل کردن، لذا قاعده عدل و انصاف، اعتماد به روایت ابوالبختری باعث میشه یستقیم الفتوا، فتوا درست باشه در مسئله اقرار بعضی از ورثه، به انه لا یجب على المقر الا دفع ما یخص حصته بعد توضیح به نسبه. این خلاصه بیان ایشون. نکته دوم، حالا این اون چه در فقه الحجشون میگن، اگه نمیدونم مناسک ایشون در دسترس باشه ببینید فتوا میدن طبق همین یا باز احتیاطی میگن، بحث دیگه اون مقام افتاء توضیح المسائل و مناسکیشونه نمیدونم، ولی با صراحت در فقه الحجشون این نکته رو دارن. عرض میکنیم که این نکته دوم ایشون هر دو مطلبشون قابل مناقشه است، اما تمسک به قاعده عدل و انصاف اینجا به هیچ وجه جا نداره. چرا؟ به خاطر این که من جانب خودتون تصریح میکنی ملک میت به مقدار دین بر ترکه کلی فی المعین است، من جانب آخر قبول دارید کلی فی المعین هر مقدار از معین که وجود داشته باشه و در دسترس باشه ملک مالک کلی معین به او تعلق میگیره، این رو هم تصریح میکنی. اقرار مقر کن لازمش این است که داره میگوید میت به مقدار حج و دین به نحو کلیه فی المعین طلبگار است، یعنی داره اقرار میکنه که اگر یه سوم از گردون خارج شده، نصف از گردون خارج شده، ملک میت هنوز ثابت است. قاعده عدل و انصاف میگه ملک میت رو به میت بدن. فرض کنید اگر کسی صریحا اقرار کرد فلانی مالک کلی فی المعین است در مال من، بگیم چون اقرار کرده خلاف عدل و انصاف است که پول رو از ملکی آقا بدن، لازمه اقرار اینه، اقرار بر علیه خودش کرده. بله خب دیگه لسان عدله چی میگه؟ اگر یک کسی آمد اقرار کرد که من فلانی رو کشتم، بگیم قاعده عدل و انصاف نیست که حالا دیه رو ازش بگیرن محاکمش کنن، چون اقرار کرد یه تخفیف قائل بشه نسبت بهش. قاعده عدل و انصاف اینو میگه؟
نه اینجا اینو نمیگه.
خب بارکلا
اینجا اون مثالی که اون طرف دوم برداشته و اقرار نمی کنه اون مثل طلب نمی کنه.
برای چی مثل طلب نمونه؟
طرف خدا میگه حالا 10000 تومان مال شما بود، 10000 تومان مال اونه. شما میداد حالا
نمیداد، اونم از کلیه فی المعین. یعنی چی؟ ببینید ما اینجا نوشتیم که ان هذا المحقق خلط بین الاشاعه والکلیه فی المعین. یعنی کلیه فی المعین معنا کنیم یعنی چی؟ اگه کلیه فی المعینه آثارش هم که خود محقق تصریح میکنه اوناست، اشاعه باشه مطلب همینه. قاضی عدل و انصاف میگه چون حق میت مشاع بین همه هست، قاضی عدل و انصاف میگه نصفش از مال این برادر برداشته بشه، نصفش از مال اون برادر. قاضی عدل و انصاف میگه همه شو از آقا نگیرید. چرا؟ چون حق میت اشاعه است. اینجا درسته، اما اگه خودی محقق میگه ملک میت کلیه فی المعین است، اثر کلیه فی المعین هم این است که در هر چه موجود باشد و متیسر باشد حق مالک کلیه فی المعین هست، خلاف قاضی عدل و انصاف نیست. اقرار نمیکرد ولی حالا اقرار کرده، التزام به شی التزام به لوازم است، این خلاف قاضی عدل و انصاف نیست. بله اگه اشاعه می بود خلاف بود.
اقرار
به چی میکنه؟
اقرار
میکنه، میگه که میت یه دینی به عهدش است، حجی به عهدش است، حجم به نحو کلی. نه، بر چی؟ به نسبت من شیخنا، تعلق حق میت به عنوان دین کلی فی المعین است یا اشاعه است؟ اگه این محقق بگه اشاعه، بله قاعده عدل و انصاف اینجا جاریه، یعنی کأن اقرار او میگه به نسبت. اما وقتی اقرار کرد ملک میت بردن کلیه فی المعین است، نسبت معنا نداره. کلیه فی المعین معناش اینه، فرق بین کلیه فی المعین و اشاعه این است. پس ببینید این خلط بین اشاعه و کلیه فی المعین است. بله در اشاعه حرف تمام است، قاعده عدل و انصاف میگوید یا آقا اقرار کرده گفته میت 2 میلیون دین داره، دین میت هم کسر مشاع است، پس 1 میلیون از سهم من است، 1 میلیون از سهم برادرم. اما اقرار به دین میکنه، دینم میشه کلیه فی المعین. به نظر خود این محقق کلیه فی المعین معناش اینه که ان گفته آقا 2 میلیون از این پول، اون که هیچی، 2 میلیون از این ملک است. کلیه فی المعین معناش اینه، لذا خلاف قاعده عدل و انصاف نیست. بله 100% اقرار این آقا نتیجه اقرارش به ضرر این آقاست، این قبول داریم، ولی چاره ای نیست. اقرار کرده به شیئی که دقیقا مورد اقرار بر ضرر اوست. خب باشه، وقتی اقرار به ضرر اوست آیا باید التزام او را اخذ به شیئ اخذ به لوازمش نکنیم؟
چرا میکنیم؟ خیلی تصمیم هم میشیم، خیلی 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 قائل
بیم بشیم
که این عدل و انصاف در این فتوا عقل شده یا نه؟ بگیم عدل و انصاف،
نه اصلا عدل و انصاف همینه. عدل و انصاف اینه که ملک میت، اگه میت مالک به نحو کلیه فی المعین است، از هر جایی که ممکن است ملک میت رو برداره. لذا ایشون میگه قاعده عدل و انصاف، ممکنه کسی از این برگرده به ایشون بگوید آقا این که میگید قاعده عدل و انصاف یقتضی این را، 1 میلیون برداریم، 1 میلیون هم که به حج نمیرسد، اون طرف هم که مکابره پول رو نمیده، حق میت تضییع بشه، این عدل و انصافه؟ با که کلیه فی المعین هست؟ این نتیجهش اینه دیگه. این آقا 1 میلیون پول بده به نسبت، اونم که مکابره میگه اصلا حجی بر پدر من واجب نبوده است، پول نمیده، حق میت تضییع بشه، این میشه مطابق عدل و انصاف؟ نکته دومیشون هم که نقل صدوق و شیخ طوسی و حمیری علامت اعتماد است، اینم مورد قبول نیست، مخصوصاً در خصوص روایات ابوالبختری که هم شیخ صدوق هم شیخ طوسی مواردی اعتنا نمی کنن و تعبیر می کنن او کذاب است، به روایتش اعتنا نمی شن. نتیجه این که در خلاف نظریه حضرت امام و این محققین، با نظر مدرسه نجف موافقین که در صورت اقرار احد ورثه کل دین یا حج از مال مقر برداشته میشه. مطلب دوم در این مسئله و در این فرع این است که فرض کنید مقر همه دین رو، همه پول حج رو به ولی میت پرداخت کرد، میداند که مقداری از حق او در دست ورثه دیگر است. به عبارت اخرى معادله در مثال ما چنین می شود: با اقرار مقر 2 میلیون از این 6 میلیون ترکه ملک میت است، خب به ولی میت داده شد، 4 میلیون بقیه بین 2 برادر به سویه تقسیم می شود. الان وضعیت بدین شکل است: مقر 1 میلیون پول دست اوست، برادر منکر 2 میلیون، برادر منکر 3 میلیون، بله، در حالی که این 4 میلیون به اشتراک و کسر مشاع ملک 2 برادر است. در واقع طبق اقرار او چنین میشه: 2 میلیون ملک این برادر، 2 میلیون ملک اوست به نحو کسر مشاع. الان 1 میلیون دست اینه، 1 میلیونش دست برادرش است، دست منکر. خب در این صورت آیا مقر می تواند به منکر مراجعه کنه، تقاضای حق کنه یا نه؟ بلا شبهه اگر مدرک محکم پسند داره او رو به محکمه بکشید، اگه بیانه داره برای که حج بر پدرش مستقر بوده مثلا، بیانه رو بیاره دادگاه اقامه کنه، بگه حج بر پدرم مستقر بوده، ای آقا منکره، بیانه شهادت بدن، قاضی حکم میکنه، میگه خوب کاری کردی 2 میلیون دادی، بقیه هم بین شما به سویه توزیع. اما اگر برای اقرار خودش دلیل محکمه پسند نداره ولی اطمینان دارد که حق او توسط وارث یا وارثین دیگه غصب شده، آیا می تواند با تقاص حق خودش رو از سایر وراث بگیره یا نمیتوانه؟ اینجا بحث مبسوط و صور مختلفی است که در کتاب القضا باید بحث بشه و هر صورتش بررسی بشه. قدر متیقن از باب تقاص صورتی است که میداند وراس دیگر هم حق میت رو قبول دارن ولی برای منافع شخصی دارن انکار میکنن. قبلن همین برادر به او گفته است که بر پدرمون حج مستقر بوده، اما الان انکار کرده. در این صورت بلا شبه مقر حق تقاص داره. یه 1,000,000 پولی که به عنوان کسب مشا دست برادرش هست به هر نحوی میتونه از او انقاص کنه بگیر. حالا اون تقاص که احکام و جزئیاتش در کتاب القضا دیگه با توضیح داده بشه. اما در صورتی که منکر به حجت شرعیه انکار کرده است، برادر دوم نمیدونه پدرش مستطیعه یا نه، مستطیع بوده یا نه، استصحاب عدم استطاعت جاری میکنه، میگه من محرز نیست برام پدر مستطیع بوده، یا جاهل به استطاعت است، راه احراز استطاعت نداره. آیا در صورتی که انکار منکر به حجت شرعی است محل خلاف است که آیا مقر حق تقاص داره یا حق تقاص نداره؟ خب تمام الکلام در کتاب القضا باید بررسی بشه. مطلب سوم در فرع اول این است که اگر وارث اقرار به دین یا اقرار به حج کرد، سهم این مقر از دین یا حج کمتر بود، یا فرض کنید قائل شدیم که مقر همه پول حج رو نمیخواد پرداخت کنه، توزیع به نسبت است، 1,000,000 تومان بابت حج باید بده. اگر سهم مقر که میخواد برای حج اعطا بشه وافی به حج نیست، اینجا حکم چیست؟ این 1,000,000 پول نگه دارن حج نمیشه برای میت کارای خیر انجام بدن، 1,000,000 پول بیاد دست همین مقر دیگه چون حج نمیشه ملک اوس مصرف کنه، چه کار بشه با این پول چه کن؟ دقت کنید، اگر اقرار به دین باشد مشکلی نداره، مسئله روشن است، دین واجب انحلالی و واجب استقلالی است. هر مقدار از دین رو به طلبکار بدن به همون مقدار ذمه میت بری شده. پس جای بحثی نیست، اقرار میکنه، میگه پدرم 10 میلیون بدهکار است، سهم این مقر 2 میلیون تومنه، همه 2 میلیون رو به دین میده. جای بحثی نیست، دین انحلالیه، به اندازه 2 میلیون ذمه میت بری میشه. اما حج که واجب ارتباطیست نمیشه تبعض کرد در اعمال، با 1 میلیون پول بگن یه نفر بره وقوفین رو انجام بده و تمام، این معنا نداره، وافیه به حج نیست. با این پول پس از اقرار مقر ولی میت یا ورثه چه کنن؟ اینجا تحریر رو مراجعه کنید، حضرت امام 3 صورت برای این مسئله درست میکنن، در هر صورت حکمی بیان میشه، تا انشاءالله به بررسیش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Thank you.